یادت نیست، اما من برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب می ترسید. با رسیدن به ساعت 8:30 صبح از رادیو فرهنگ دعوت می کنم شنونده برنامه زیست بوم باشید. این برنامه کاریست از گروه جامعه به مدت 25 دقیقه.
به نام خدای زیبای آفرین. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با یکی دیگر از سری برنامه های زیست بوم در خدمت شما هستیم. امروز هم به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست با شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از برنامه راه های حفاظت از طبیعت و محیط زیست است. یکی از روش‌های حفاظت از محیط زیست، دقت در خرید لوازم الکترونیک و استفاده بهینه از آنهاست. امروزه انواع لوازم الکترونیک به راحتی در اختیار مشتری‌ها قرار می‌گیرد. اگر علاقه‌مند هستید به بهبود وضعیت کره زمین کمک کنید، بهتر است لوازمی را بخرید که کم مصرف هستند و زیان کمتری به محیط زیست می‌رسانند. شما می توانید شستن لباس ها و ظرف هایتان را با ماشین به تعویق بیاندازید و در ساعات کم مصرف این کار را بکنید. همچنین می توانید به جای شستن همه لباس ها با آب گرم، آنها را با آب سرد یا ولرم بشویید. سعی کنید در طول مسافرت های خود لوازم برقی و الکترونیک خود را همراه نبرید و برای چند روز از همه آلودگی ها دور باشید و فقط از زیبایی ها لذت ببرید. استفاده نکردن از لوازم برقی در طبیعت از کوچکترین اقداماتی است که هر گردشگری در طول سفرهایش در راستای بهبود وضعیت محیط زیست می تواند انجام بدهد.
رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ، دعوت میکنم که صحبت‌های جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، پژوهشگر محیط زیست و نویسنده کتاب قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنن.
به نام خدایی که خاک آفرید، از آن خاک انسان پاک آفرید. سلام و عرض ارادت خدمت شنوندگان خوب برنامه زیستبوم. در برنامه گذشته گفته شد که قانون حفاظت از خاک در سال 1398 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با 5 ماده قانونی آن از جمله تعریف مرتبط با خاک آشنا شدیم. در ادامه ماده 6 قانون حفاظت از خاک، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده تا با همکاری سازمان نقشه برداری ظرف مدت 5 سال نقشه پهنه‌بندی خاک از نظر سطوح ماده عالی و طبقه‌بندی اراضی در مقیاس 1/25000 تهیه نماید. ماده 7، وظایفی در مورد کنترل کیفیت مطالعات خاکشناسی و چگونگی تهیه نقشه‌های مربوطه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است. همچنین در ماده 8 نیز وزارت جهاد کشاورزی موظف پایش کمی و کیفی خاک و اولویت اراضی زراعی و باقی در مقاطع زمانی شده. در ماده 9، به منظور حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک، بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع کود، آفتکش‌ها، سموم و بهبود دهنده‌های رشد گیاه، وظایفی بر عهده سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از جمله تدوین استاندارد انواع کود و آفتکش‌ها، تهیه دستور عمل مصرف انواع کود و آفتکش‌ها، تعیین حدود مجاز باقی مانده انواع کود، آفتکش‌ها و سموم در مزارع و محصولات کشاورزی تعیین شده، به طوری که محصولات مذکور هیچ گونه تهدیدی برای سلامت انسان نداشته باشد. ضمن اینکه در انتهای این ماده قانونی در قالب تبصره عنوان شده که عدم رعایت دستور عملها و مقررات این ماده جرم محسوب می شود و مرتکب جرم علاوه بر جبران خسارات و پرداخت نقدی تا دو برابر ارزش کالا مکلف به جمع آوری، مرجو و معدوم کردن آن توسط خود با نظارت وزارت جاده کشاورزی می باشد. در ماده 10 قانون حفاظت از خاک مسئولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته‌بندی، توزیع، فروش، مصرف، ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبود دهنده های شیمیایی، آلی و زیستی نیز بر عهده وزارت جاده کشاورزی گذاشته شده. در ماده 11 سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به پایش خاکهای آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و معرفی اشخاص آلوده کننده و اعلام وقوع وضعیت اضطراری بر اساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده های ورودی آن بر حسب کاربری های مختلف خاک شده است. در ماده 12 نیز وزارت جاده کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شدند با همکاری دستگاه‌های زیربط نسبت به تهیه و اجرای طرح بازسازی خاک در مناطق تخریب یافته و آلوده شده ناشی از حوادث طبیعی غیر مترقبه اقدام نمایند. ماده 13 بهره برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی واقع در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز مکلف به رعایت قانون حفاظت خاک شدند. در ماده 14 اشاره شده که در صورت بروز آلودگی خاک آلوده کننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تایید اداره مربوطه آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف نماید. مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده یا ارائه گزارش خلاف واقع با حکم مراجع قضایی به جزای نقدی درجه 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. مزید استعذار شنوندگان محترم، در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری درجه 8 از حبس تا 3 ماه، جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه تعیین شده است. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله در برنامه بعدی با بخش انتهایی قانون حفاظت خاک در خدمت شما خواهیم بود. قدر خاک را بدانیم و با حفاظت از خاک و جلوگیری از آلودگی آن سلامت خود را تضمین کنیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
یکی از آسان‌ترین روش‌ها برای کاهش آلودگی‌های محیطی استفاده از وسایل نقلیه عمومی است. همه به راحتی می‌توانند به جای استفاده روزانه از خودروی شخصی با وسایل نقلیه عمومی به این طرف و آن طرف بروند. این موضوع درباره سفرها نیز صادق است. مسافرت با وسایل نقلیه عمومی کمک شایان توجهی به بهبود وضعیت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا می کند. پژوهشگران توصیه می کنند که کمتر از خنک کننده خود رو استفاده کنید، زیرا به لایه اوزون آسیب می رساند. ناگفته نماند اگر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید، دیگر لازم نیست نگران پیدا کردن جای پارک باشید. هنگام بنزین زدن دقت بیشتری کنید تا بنزین از مخزن خودرو سرریز نشود. اگر بتوانید از دوچرخه به جای خودرو استفاده کنید نیز کمک زیادی به حفظ محیط زیست کرده اید. دوستان، شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ هستیم. در این لحظه دعوت میکنم گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردن با هم بشنویم.
درود بر شما خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. در مناطق زیبای شهرستان اندیکا همراه جناب آقای مهندس طهماسبی، مدیر محترم محیط زیست شهرستان اندیکا، اومدیم تا در خصوص فعالیت‌های محیط زیستی گزارش رو تقدیم حضورتون کنیم. اما از منطقه نیزار گذر کردیم و الان در یکی از فضای طبیعی شهرستان اندیکا هستیم. ابتدا من حضور آقای مهندس طهماسبی سلام عرض میکنم، در خصوص موقعیت جغرافی منطقه توضیحاتی رو بگن و در خصوص فرهنگسازی حفظ محیط زیست چه برنامه‌ای داشتن. درود بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. بله، الان ما در منطقه شیرکش در واقع و شیریناب هستیم، منطقه‌ای که در محدوده منطقه حفاظت شده شیمبار هست که تحت حفاظت سازمان در واقع تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار داره. شهرستان اندیکا و مشخصا منطقه حفاظت شده شیمبار یکی از زیستگاه‌ها و رویشگاه‌های مهم و حیاتی استان خوزستان و حتی کشور هست. گونه‌های ارزشمندی همچون بلوط، کیکم، بنه، مهلب گونه‌های ارزشمندی هستند که چون پلنگ، خرس قهوه‌ای، کلبوز و انواع پرندگان و پستانداران رو شامل میشه. خدمت شما عرض کنم که برنامه‌های محیط زیستی که اداره محیط زیست شهرستان در نظر گرفته و انجام شده طی سالیان گذشته، برنامه‌های متنوعی بوده که در سطح روستاها و در واقع جنگل نشینان منطقه حفاظت شده توسط محیطوانای ما انجام شده. انواع برنامه‌ها رو داشتیم، در مدارس داشتیم، در بین جوامع محلی داشتیم، آموزش‌های همگانی رو داشتیم در جهت حفظ حیات وحش، در جهت حفظ جنگل‌ها، برنامه‌های آموزشی در جهت جلوگیری از حریق‌های احتمالی در منطقه، همچنین حفظ تالاب‌ها و کاهش آلودگی‌ها در سطح منطقه. اشایر کوچرویی که در از منطقه حفاظت شده در واقع گذر می‌کنن، حالا ما بگیم از منطقه حفاظت شده شیمبار، در واقع از مسیر تاراز به چلو و از اونجا از بغل تالاب شیمبار و کوه دلا رد میشن. حالا ما متأسفانه یا خوشبختانه یکی از ایلراهای اشایر ما از منطقه حفاظت شده می‌گذره و این نیاز و مستلزم این هست که ما فرهنگ سازی بکنیم. اشایری که از این منطقه عبور میکنن، به هر حال اشایر تقریبا امروز تمام اشایر اون سلاح و اسلحه رو به هر حال برای بحث امنیت داماشون همراه دارن. ما توقف کردیم در دهی مسیر، همونطور که شما مشاهده کردید، تذکرات و بالاخره اون فرهنگسازی در جهت عدم استفاده از سلاح و تیراندازی در منطقه حفاظت شده رو و اشایر محترم داشتیم و همچنین در واقع پیشنهاد و تذکرات در جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست، تخریب درختان جنگلی و عدم باراندازی در حاشیه تالاب و هدایت اونها به نقاطی که در واقع مشخص هست برای باراندازی و اتراق یک یا اون 12-24 ساعتی که میخوان انجام و بعد از اون هم در ادامه مسیر به سمت اون مناطقی میرن که مورد هدف اشایر هست.
بله، اما یه سدی رو ما و پلی رو ازش گذر کردیم.
پل نگین رو منظورتونه؟ اگه پل نگین رو منظورتون اونجا در واقع خروجی تالاب شیمبار بوده که آب تالاب در واقع وقتی که بارندگی رخ میده اون آب به صورت مستقیم از تالاب خارج میشه، اما ما اومدیم سد تنظیمی رو اونجا مطالعات انجام دادیم، سد تنظیمی رو اونجا تعبیه کردیم که انشاءالله بتونه حقابه تالاب حفظ بشه و خروجی تالاب رو در واقع در دست گرفتیم که اون آب انشالله حفظ بشه و هم در جهت حفظ تالاب و هم افزایش اون سفره‌های آب زیرزمینی و سایر مواردی که مفید هست برای محیط زیست اونها رو اونجا تعبیه کردیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. در یک فرصت و برنامه دیگه باز هم همراه شما خواهیم بود. از شهرستان اندیکا در خصوص زیست بوم این منطقه صحبت خواهیم کرد. تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
کنید از اجاق‌های هیزومی استفاده نکنید. تهیه هیزوم به طبیعت آسیب می‌رساند. ضمناً اجاق‌های هیزومی دود زیادی ایجاد می‌کند. دودی که در درجه اول برای سلامتی شما ضرر بسیاری دارد و در وهله بعدی به محیط زیست آسیب می‌رساند. انواع اجاق‌های مختلف در بازار عرضه می‌شوند. توصیه می‌کنیم اجاق‌هایی را انتخاب کنید که ضرر کمتری داشته باشند و با سرعت بیشتری غذا را آماده کنند. محیط زیست سالم به گیاهان و حیوانات سالم نیاز دارد. اگر این عناصر وجود داشته باشند، محیط زیست می‌تواند تا سال‌های متوالی سالم بماند. همه می‌دانیم که در سال‌های گذشته اهالی زمین با معضلاتی چون گرمایش کره و افزایش بیابان‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین برای بهبود وضعیت محیط زیست همه باید با هم تلاش کنیم.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه، شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ هستید. دعوت میکنم که صحبت‌های سرکار خانم ساناز صنایع گلدوز، کارشناس محترم برنامه رو بشنوید که به معرفی اساتید و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران میپردازند.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان، درود بر شما شنوندگان محترم. شاید نام پروفسور مجید مخدوم فرخنده، یکی از بزرگان به نام محیط زیست ایران رو شنیده باشین. مجید مخدوم دانشمند، استاد و پیشکسوت محیط زیست که نامش سرآغاز آموزش ارزیابی اثرات توسعه در ایرانه. مجید مخدوم در 15 خرداد 1324 مصادف با روز جهانی محیط زیست در رشت به دنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی رو در رشت گذروند. پدر و مادر مجید مخدوم در شکلگیری پایه‌های دانش و سواد او بسیار نقش داشتند. کتابخانه پدر بزرگ مادری از کودکی جذابیت زیادی برای مجید مخدوم داشت. وی در خاطراتش میگوید زمانی که 5 ابتدایی بودم روزنامه ها رو میخوندم و شب‌هنگام خلاصه اخبار رو برای پدر بازگو میکردم. بعد از مهاجرت به تهران، مجید مخدوم 6 در دبیرستان قریب خیابان فردوسی تحصیل و دیپلم خودش را گرفت. در سال 1342 از طریق کنکور وارد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج شد. پس از 4 تحصیلات خودش را در رشته جنگل و مرتع به پایان رسوند. بعد از گذراندن خدمت سربازی افسر شد و سپس جهت تدریس به جنگلبانها به چالوس منتقل شد. بعد از پایان خدمت بنا به درخواست پروفسور اتر به مدت 2 سرپرستی دانشجویان را بر عهده گرفت. مجید مخدوم میگوید که در زمان تحصیل کارهای عملی زیادی داشتند و تقریبا نصف سال بر روی زمین کار میکردند. او 4 دستیار پروفسور اتر بود. سپس با صلاح دید او برای ادامه تحصیل با بورسیه به دانشگاه استرالیا رفت. در سال 1356 پس از پایان دوره کارشناسی ارشد آمایش سرزمین از دانشگاه ملی استرالیا برای گذروندن دوره دکترا به دانشگاه مکواری سیدنی رفت. رساله دکترای خودش رو در رشته ارزیابی اثرات محیط زیستی و تعیین ظرفیت برد در 20 تیر ماه 1359 دفاع کرد. 30 تیر ماه همان سال در سمت استادیاری دانشگاه تهران مشغول به کار شد. انقلاب فرهنگی باعث تعطیلی دانشگاه‌ها شد و 3 سال با اینکه مدیر گروه بود و 16 ساعت در روز کار می‌کرد، حقوق 1 مربی دانشگاه را دریافت می‌کرد. او اولین کتاب محیط زیستی به نام زیستن در محیط زیست رو در ایران ترجمه کرد. کتاب زیبایی که مشوق و سرمشق بسیاری از دوستداران محیط زیسته و 14 بار تجدید چاپ شده. پس از طی 2 سال کتاب شالوده ی آمایش سرزمین رو تألیف کرد. این کتاب راهنمای کار و مرجع دانشجویان و کارشناسان محیط زیست کشوره. کتاب ارزشمندی که 15 بار تجدید چاپ شده. پس از اون کتاب برنامه ریزی با GIS رو با همکاری برادر و همکارش به چاپ رسوند. دکتر مجید مخدوم در کل 12 کتاب به زبان فارسی و انگلیسی تألیف و ترجمه کرده. از ایشون تا کنون 169 مقاله علمی پژوهشی به زبانهای فارسی و انگلیسی نیز به چاپ رسیده. پروفسور مجید مخدوم یکی از بنیانگذاران دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، نخستین دانشکده محیط زیست آسیا است. وی در دوران کاری خود سردبیر مجله محیط شناسی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، مدیر گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، مدیر گروه جنگلداری و مدیر گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، عضو هیئت امنا و هیئت مدیره جبهه سبز، عضو رسمی آکادمی علوم نیویورک از سال 1374، عضو وابسته فرهنگستان علوم ایران از سال 1371، استاد مهمان دانشگاه فنی برلین بین سالهای 84 تا 85 و دانشگاه لندن، بنیانگذار و عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران از سال 1381 و همچنین مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی پژوهش‌های محیط زیست بوده. راه اندازی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد محیط زیست در دانشگاه تهران و دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای برنامه ریزی محیط زیست در دانشگاه تهران رو در سوابق درخشان کاری خودش داره. پروفسور مجید مخدوم در سال 1393 به عنوان یکی از 20 استاد برتر محیط زیست ایران و در سال 1396 به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران معرفی شد. بر اساس آمارهای موجود، ثمره تلاش‌های آموزشی این استاد 3652 دانشجو در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست. همسر استاد بانوی هنرمند و فرهیخته خانم فلور منصوریه. از جمله ویژگی‌های بارز پروفسور مجید مخدوم، ایمان راسخ به خداوند، نظم، صراحت کلام، جدیت، آراستگی در ظاهر، دفاع همیشگی و دلسوزی برای محیط زیست کشور، تلاش و پژوهش مستمر، امید بخشی به جامعه محیط زیستی ایران و واداشتن دانشجویانش به تفکر و اندیشه است. ویژگی مشترک دانشجویان استاد مجید مخدوم اندیشمندیه. دکتر مخدوم اعتقاد داره که همکنون 58 سازمان به طور موازی در امور محیط زیست کشور مداخله دارند. او میگوید بایستی سازمان مدیریت سرزمین رو به وجود بیاریم که متولی محیط زیست و منابع طبیعی کشور باشه و بتونه برنامه ریزی و آمایش سرزمین رو به خوبی پیاده سازی کنه. وی همواره به کاربرد واژه صحیح محیط زیستی به جای واژه نادرست زیست محیطی سفارش میکنه. مجید مخدوم فرخنده، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، همچنان به تلاش و فعالیت علمی و پژوهشی خود ادامه میده. وی روزهای شنبه در دفتر خود در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، باغ در کرج و دوشنبه ها در دفتر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در تهران پاسخگوی دانشجویان و پژوهشگران کشوره. امید که این بزرگمرد تاریخ و علم محیط زیست ایران همواره سلامت بمونه و مسیر پرثمرش همچنان درخشان و مستدام.
دوستان همراه از اینکه امروز هم تا انتها کنارمون بودید سپاسگزاریم. امیدواریم که نهایت استفاده رو از این برنامه برده باشید. تا زیست بومی دیگر، بدرود.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من هنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی.